حالا شاید قبل از اینکه بخوایم به مرحله همدردی امپاتی برسه هوش مصنوعی،
اصلا چرا کج میشینین اونطوری؟
میخوام رو به خانم برزگر باشم،
یه چوب بذاریم اگه گیاهی کج شد اینا صاف
متمایل که رو به ایشون
همش ستون فقراتت دچار مشکل
میشه. نه عزیزم تصویر سازی نکن برای مخاطبمون.
من چی بگم؟ ببخشید امپاتی رو.
آره شاید پیش از اینکه به این مرحله بخواد برسه نیاز باشه که به این مرحله برسه که مثلا برای هر فردی متناسب با شخصیت و قد و وزن و جنسیت و گروخونی و مشخصات فردی اون بخواد یک در واقع توصیه یا درمانی رو پیشنهاد بده.
پزشکی فرد محور،
پزشکی فرد محور شخصی سازی شده. الان به اون سمت رفته هوش مصنوعی یا نه هنوز به اون سمت هم نرفتیم؟
توی تغییر پزشکی سنتی به پزشکی مدرن یه پارادایمی مطرحه که حالا بهش میگن پارادایم 4P که از 4 کلمه انگلیسی که با پی شروع میشه در واقع نشأت گرفته. 4P یکی از اینا در واقع همینه، شخصی سازی. این شخصی سازی جالبه. ببینید پزشکا توی مناطق مختلف وقتی آدمهای زیادی رو معاینه میکنن یواش یواش نسبت به یه سری چیزا بایاس میشن. مثلا اگر که 5 از صبح بیان و معاینه بشن و این 5 آنفولانزا مثلا داشته باشن، نفر 6 اگر بیاد و عدسه بکنه اون پزشک بایاس دیگه دقیقاً میگه که ممکنه اینم الان همین اتفاق باشه و به محض اینکه اون بگه یکم هم گلوم شاید درد میکنه اولین تجویزی که به ذهن میرسه همینه
دیگه، ممکنه تا ته دریافت شرح حال پیش نره.
دقیقاً دقیقاً.
این البته غلط هم نیستش خانم دکتر، از نظر عقلانی هم شما دارید به نوعی در میابید که خب یه روستایی همه اپیدمی شده درشون آنفولانزا،
درسته، ولی ممکنه اون فردی که الان اومده دچار حساسیت فصلی باشه.
آها، این اونجاییه که میتونه گرفتاری در مسیر درمان ایجاد دقیقا. کنه.
دقیقاً. و تصمیمیه که الان پزشکی داره میگیره. آیا باید داروی آنفولانزا رو مثلا تجویز بکنه یا آنتی هیستامین بده؟ این بنده خود حالش خوب میشه.
قرص ضد حساسیت البته تجویز نمیشه، بدون تجویز پزشک هم توصیه نمیشه که مصرف کنید، اینو باید یادآوری کنید.
بسیار عالی. خلاصه اینکه وقتی که این شخصی سازی شدن علم پزشکی دیده میشه، این دقیقاً از همون بحث ژن شروع میشه. یعنی هر فردی یه شناسنامه ژن میتونه داشته باشه در پرونده سلامت و پرونده پزشکیش که حتی مشخص میکنه که در چند سال آینده با توجه به نحوه زندگی، لایف استایلش، حالا نحوه زندگی شاید آره کاری که داره انجام میده، این مستعد چه عوارضی میتونه باشه، نه لزوما بیماری، چه عوارضی. مثلا شما الان به آقای مهرجو گفتین کج نشین، این ستون فقرات دچار مشکل میشه. دقیقاً یکی از چیزایی که
قدش بلند میشه میترسم تا سرعی کج بره.
توی طب کار دقیقاً همینه که در نظر گرفته میشه. یعنی فرد با المانها یا چی میگن ویژگیهایی که سر و کار داره توی محل کارش ممکنه دچار عوارضی بشه و این عوارض آیا قابل پیش بینی هست و آیا اون فرد خاص میتونیم سفارش سازی براش بکنیم، یه نحوه زندگی و نحوه پیشگیری درست برای همون فرد در واقع ارائه بدیم. یا فرض کنید که اصلا من مبتلا به بیماری شدم، شاید این بیماری برای من یک مدل درمان داشته باشه و برای فرد دیگه با در واقع سوابق زمینه یا خانوادگی یا ژنی خاص ممکنه یک درمان دیگه‌ای در نظر بگیره.
این رو هوش مصنوعی میتونه تغییر درش ایجاد
بکنه. دقیقاً هوش مصنوعی تو این زمینه‌ها داره وارد میشه، این وارد شده اینجوری.
ولی آخه یه نکته وجود داره دکتر برزگر، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که دیتای من، داده‌ای که درباره من هست که خیلی هم شخصی خصوصیه و حتی میتونه در آینده من اثر داشته باشه، میتونه هک شه. این روزا اتفاق خیلی بحثش هم داغه، مثلا چه میدونم یکی از تاکسی اینترنتی هک درش اتفاق افتاده، اطلاعات کاربرا گفته میشه مثلا اینکه کجا رفتن کجا اومدن به نوعی برداشت شده. خب این میتونه توسط هکرها اطلاعات مثلا گروه زیادی از انسان‌ها برداشت بشه و یه دستکاری درش ایجاد بکنه، حتی میتونه از نظر امنیتی برای یه کشور دردسر ساز بشه. آیا در واقع این امنیت اونقدر وجود داره، این شخصی سازی، این حریم خصوصی من که دلم میخواد فقط پزشکم بدونه چمه، چرا بقیه باید در جریان باشن، چرا باید اطلاعات من اینقدر در دسترس دیگران باشه؟ میدونم دسترسی محدوده ولی به هر حال در دسترسه. مسئله حریم خصوصی چی میشه اینجا؟
یه چیزی که کلن توی هوش مصنوعی باش ما همش مواجه هستیم اینه که داده هایی که داریم به هر حال ممکنه برای افرادی مهم باشه. حالا تو حوزه پزشکی خب این اهمیت خیلی بیشتر
مثلا
میشه.
برای بیمه ها مهمه،
دقیقاً مثلا برای داروسازها مهمه، برای وارد کننده های دارو مهمه، اینکه چه بیماری الان شیوع پیدا کرده و با یه تخمینی میتونن پیش بینی کنن که بعدش چه اتفاقی میفته، دقیقاً چه بازاری ایجاد میشه، چه چیزی رو میتونن وارد کنن، چه چیزی بازار سیاه میشه، میدونین تمام اینا در واقع اتفاق میفته. برای همین یک چیزی که مطرح میشه بحث گمنام سازی داده هاست. گمنام سازی داده ها به این معنیه که اطلاعات حیاتی و حساس و مهم، یعنی سه دسته اطلاعات، از داده حذف میشه، نه که حذف بشه، کد میشه توی داده و داده ها به صورت کد شده ذخیره میشن و فقط تنها کسی که در واقع احراز هویت شده باشه و شناسایی شده باشه که میتونه به این اطلاعات مهم دسترسی داشته باشه، برای اون کدگشایی میشه. و اگر این اتفاق بیفته، هر کسی هم هک بکنه، مثلا یه دیتابیس بزرگی رو مثلا بیاد هک بکنه، یه دیتا سنتری مثلا دست یه هکری بیفته، دیتا همه هک شده است، چجوری میتونه از اونا استفاده بکنه؟
دیتا همه رمزگذاری شده است،
دقیقاً گمنام شده، میدونین یعنی یه سری اطلاعات مهم از توش حذف شده. نمیگم الان اینجا هستیم ها، ولی میگم این راهکاریه که هوش مصنوعی براش داره
و این اتفاق میتونه در واقع به نوعی حریم خصوصی افراد رو هم حفظ بکنه، برای اینکه از هر چیزی پیشگیری بکنه. ولی حالا من داشتم فکر میکنم به اینکه اگر من بخوام برم در یک شرکت بیمه ای، او من رو در واقع اون شرکت در واقع منو بیمه بکنه برای همه چیز، بعد میاد مثلا میگه که خب دوست عزیز بیا در توافقی که داریم نقشه ژنتیکی تو به من بده، اون تصویر ژنتیکی تو به من بده، ژنوم تو به من بده، من داشته باشم، میاد بر اساس اون یه هوش مصنوعی رو در اختیار من قرار میده که به من دستیاره، به من میگه که خب میخوای کله پاچه بخوری بخور، ولی این میزان چربی خونت داره میره بالا، بیماری قلبی اگر برات رخ بده مثلا بیمه تامین نمیکنه یا درصدی کم میکنه. این خب خیلی میتونه همزیستی جالبی هم ایجاد بکنه بین بیمه گذار و بین سلامت فردی، یه جور در واقع حفظ کردن امنیت سلامتی فرد. این اتفاق اصلا اتفاق دور از ذهنی نیست و در این حال شاید بتونه سرمایه گذاری، اون سرمایه مورد نیاز رو هم تامین بکنه، چون میدونیم که توسعه یک چنین اتفاقاتی نیاز به سرمایه گذاری داره. من امیدوارم در ایران خودمون هم شکل‌های متنوعی از توسعه هوش مصنوعی در پزشکی رخ بده با کمک متخصصین مثل شما.
متشکرم، منم واقعا امیدوارم این اتفاق بیفته.
متشکرم از همه شما که شنونده رادیوم امروز بودید. در گفتگوی امروز با دکتر زینب برزگر درباره هوش مصنوعی و دنیای پزشکی صحبت کردیم. احسان،
نکته‌ای که به ذهنم رسید که توی بانک‌ها هم حتی میتونه کاربرد داشته باشه برای وام دادن به افراد که سابقه افراد رو بررسی بکنه و اینکه
چه وام می‌خوای بگیر آشنا بده استراتژی قبلاً نمی‌خواد چیکار دوست من نیست. اصلاً هوش مصنوعی لازم نیستش، هوش انسانی نیازه و پارتی بنده ته. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، با بهترین آرزو و همراه با احسان مرجو و خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون و صدا بردار گرامی، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
گفتن این متن مقدمه نداره، گفتم دلپذیر مقدمه لازم نداره،
چون دلپذیر در 75 سالگی تعریف درستیه برای خوشمزگی،
چون دلپذیر در 75 سالگی باور مزه های خوبه برای زندگی،
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای
صوفیا، چای هلی زود دم، انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار.
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات.
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین.
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت.
دیدار سریع و سودمند. امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیدار.
من یه دانشجوام و همیشه هم که درس دارم. معلومه که شب امتحان وقت کافی برای درست کردن شام ندارم. اینجاست که کنسرو مای ماکارونی سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل خوراک خودته.
من یه معمار با سابقه، وینتک انتخاب منه.
من فعال حوزه ساختمانم، وینتک گزینه اصلی منه.
من یک مهندس ساختمانم، وینتک توصیه منه.
من یه ناظر ساختمانم، انتخاب من وینتکه.
وینتک، سند کیفیت ساختمان. وینتک، پنجره 1.
بالانسر اویلا، گام بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر، قند و فشار خونتون تراز میشه.
بالانسر، اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز من. شما اول شروع میشنوید از شبکه رادیویی جوان. جناب آقای علیرضا که در بنسری همینجا در استودیو هستن، ایشون مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکورن، فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر و 14 سال هم سابقه مشاوره دارن. سلام به شما، خوش اومدید.
به نام خدا، من هم به شما سلام میکنم خانم مرادی.
زنده باشید.
سلام میکنم به اولیای گرامی، امیدوارم حالتون عالی باشه و همچنین رفقای دانش آموزم، امیدوارم هر جا هستین حالتون عالی باشه.
انشاءالله. آقایی که در بنسری الان کسایی که برنامه رو میشنون فقط دانش آموز یا مثلا والدینشون که فقط سرشون توی کتاب و اینا باشن، یا والدینی که دارن نظارت میکنن بچه ها حتما فقط درس بخونن، نیستن ها. هنرمند ها با ما هستن، دانش آموزه که هنرمندن، دانش آموزه که ورزشکارن، مثل این دوستمون که میگه به نظرتون درباره باشگاه رفتن تو سال کنکور میشه انجامش داد، نظرتون چیه؟
ببینید، کنکور مثل المپیک میمونه واقعا، و اگر مثلا یک ورزشکاری میخواد در یک رشته ورزشی موفق بشه، مثلا دو میدانیش وقت نمیره شنا هم در واقع انجام بده. این واقعیتیه که در سال آخر شما همه انرژی، یعنی من 12 هم
بله.
بعد مثلا ساعت 2 تعطیل میشم، میام خونه یه استراحتی بکنم، یه ناهاری بخورم، بیدارشم شروع کنم درس خوندن، ساعت 4 تا 12 شب 8-9 ساعت من کلا زمان دارم که باید 5.5-6 ساعتشو درس بخونم. واقعا زمان برای انجام کار دیگری وجود نداره. ورزش کردن خیلی قشنگه، زبان خوندن خیلی قشنگه،
بله.
هنر انجام دادن خیلی قشنگه، ولی واقعیت اینه که متاسفانه در سال کنکور ممکن نیست. اگر شما اهداف درجه 1 داری، رشته دانشگاه درجه 1 میخوای، ولی برای بچه‌هایی که 10 11 حتما ما تو برنامه‌ریزی‌هاشون میتونیم این رو بگنجونیم که کلاس ورزشش رو بره، یا ارزم بزرگشون کلاس زبانش رو بره، به درسش هم برسه، معدلش هم 20 شه. پس در سال 10 و 11 شدنیست، اما در سال آخر واقعیتش اینه که به شخصه در این 14 سال هیچ رتبه مثلا زیر 100 من ندیدم که کارهای دیگه جز کنکور رو پیوسته انجام بده،
بله،
و نتیجه بگیره.
آها. خب پس اگرم قرار این اتفاق بیفته حتما با یه برنامه‌ریزی اصولی باشه.
100 درصد.
بهشون کمک می‌کنی؟
ما در خدمت های بچه‌ها هستیم یقیناً.
چیکار کنن؟ چجوری با شما در ارتباط
میشن؟ ما پول ارتباطی قرار دادیم برای بچه‌ها، میتونن عدد 2 رو ارسال بکنن به سامانه برنامه 1050 71. ما از دفتر مجموعه با اونها تماس میگیریم، هر پرسش، دغدغه، نگرانی که داشته باشن جوابش رو میگیرن. چرا؟ چون 14 سال کارمون اینه و هیچ پرسشی، هیچ دغدغه‌ای برای ما جدید نیست. مطمئن باشن که کامل ترین پاسخ ممکن رو ما در اختیارشون قرار میدیم که انشاءالله باعث بشه در نهایت نتیجه‌ای که در کنکور سراسری میگیرن خیلی قشنگ‌تر، بهتر و دلچسب‌تر.
آقای که در منصب خسته این؟
من؟
بله.
خدا نکنه.
آقا ما تو اولشو خسته نداریم، همه پر انرژی.
در حال و پر انرژی هستیم. خدا
رو شکر. زنده باشید، ممنونم ازتون. تخصصی ترین برنامه کنکور
اول شو
شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیویی جوان. درود بر همه شما دوستان عزیز و نازنینم. میگه من امسال دهمم آزمون تیزهوشان قبول نشدم، همش دارم سرزنش میشم. وقتی یه امتحان ساده قبول نشدم چطور کنکور قبول بشم؟
ببینید، خب در واقع این یک نگرش بسیار اشتباهه. واقعیتش اینه که اصلا این شکلی نیست. ما در کنکور تجربی رتبه 6 کشور رو داریم.
بله.
که در آزمون تیزهوشان سال نهم به دهم قبول نشده دیگه. آقا از تک رقمیه، کنکور تجربی بالاتر که طبعا نداریم. پس ابدا ندیل نمیشود اگر شما قبول نشدی کنکورم قبول نشدی. آقا خیلی مهمه. و میخوام بگم نکته دومی که تو صحبتشون بود، سرزنش اطرافیان. ببین خیلی موقع اولیا فکر میکنن با سرکوف زدن یا سرزنش کردن دارن ایجاد انگیزه میکنن. واقعیت من بعد از 14 سال کار کردم به این تجربه رسیدم، اگه میخواییم به بچهتون انگیزه بدین، واقعا برین که مستقیما انگیزه بدین، حمایت بکنین، تشویق بکنین. اینکه در شما ببینن که قبولشون دارین خیلی ارزشش بیشتره. ما دانش آموز داشتیم، زهرا زمانی سه بار کنکور داده بود قبول نشده بود، برای چهارم اصلا نمیخواست درس بخونه. پدرش از تبریز این دانش آموز آورد تهران، اومدن دفتر ما، نشستن صحبت کردن، گفتش که من در دخترم میبینم این توانایی رو. برای بار چهارم شروع کردن درس خوندن، اما این بار اصولی و بهتر از دفعه قبلی و دفعات قبلی، و در سال چهارم پزشکی قبول شدن. یعنی میخوام بگم واقعا قبولش مدیون پدرشه. پس بنابراین این نقش اولیا خیلی پررنگه. پس اول سر این نگرش که اگر قبول نشدیم کنکور قبول نمیشیم 100 اشتباه است. خیلی از بچهای خودمون که امروز پزشکی، دارو، دندون، مهندسی تاپ تهران امیرکبیر شریف، حقوق، روانشناسی دارن میخونن، قبول نشدن تیزهوشان ابدا. پس این نگرش که اگه اینجا قبول نشدی اونجا هم نمیشی درست نیست. نکته دوم، اولیا من ازتون میخوام لطفاً در قبال دانش آموزتون فقط حمایت مالی نداشته باشید، حمایت عاطفی هم داشته باشید. اینکه بچه ببینه پدرش قبولش داره، مادرش قبولش داره، از من بعد از 14 سال سابقه کار بپذیرید که بی‌نهایت آتش اشتیاق رو در فرزند شما بیشتر شعله ور میکنه.
چقدر به جا درست بود. بچه ها، خانواده های محترمی که دانش آموز کنکوری توی خونه دارید، اگر میخواید با آقای علیرضا که دربنسری و گروهشون در ارتباط باشید، همین الان، یه زمان از دست ندید، به نظرم همین الان گوشیتون رو بردارید، عدد 2 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050-71 تا انشاءالله خود آقای علیرضا که دربنسری و افراد گروهشون با شما تماس بگیرن. همچنان هم با ما همراه باشید. انگیزه واسه مبتدی هاست، عرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شد. وقت همتون بخیر باشه. از همه جای ایران ما شنونده و همراه داریم، همه میخوان اول باشن، که قطعا هم اول هستید، اینو شک نکنید، مطمئن باشید. دوستمون گفته بچهای مثل ما که توی یکی از شهرستانهای کمتر برخوردار هستن و هیچ امکاناتی ندارن، ما هم میتونیم امیدوار باشیم؟
در گذشته هم که بستر اینترنت و خدمات اینترنتی اینقدر گسترده نبود، ما خیلی میدیدیم رتبه برتر از شهرهای ضعیف یا بعضن روستاها. در حال حاضر خب شما میتونی هر جای ایران که دلت میخواد زندگی بکنی و به بهترین آدمها، خدمات و هر اون چیزی که برای موفقیت در کنکور نیاز هست دسترسی داشته باشی. ما برای کنکور چی میخوایم؟ یه مشاور درجه 1 که به حال ما به همه ایران این خدمات رو میتونیم بدیم. دبیرهای درجه 1 که در کلاس‌های برخط یا آنلاین اتفاق میفته. آزمون هایی که بر اساس سطح کنکور باشن، که چه آزمون تشریح چه آزمون تستی رو ما از بچه هامون هر جای ایران که باشن داریم میگیریم. برطرف کردن اشکالاتمون که خب به هر حال برای بچه ها امکان رفع اشکال سوالاتشون هست، سوالاتشون رو برای ما ارسال میکنن به صورت وایس و عکس جواب سوالشون رو میگیرن و هر خدمت دیگری که نیازه. پس میخوام بگم که ممکن از یه سری لحاظ ها زندگی در شهر کمتر برخوردار سخت باشه، اما از لحاظ کنکوری واقعا تفاوتی بین شهرها نیست. شما هر جا زندگی بکنی به بهترین ها میتونی دسترسی داشته باشی و هم خدماتی که بچه‌ها مثلا در شهر بزرگی مثل تهران دارن، شما هم میتونی در شهر داشته باشی. در همین کنکور 1403 ما داشتیم از سهمیه منطقه 3 مثلا آقای سید فاضل حسینی رو که پزشکی روزانه قبول شده، یا مهدی کریمی بچهای انسانی مثلا که ترازشون فرنگیان قبول شد رتبه بهش ندادن، ولی ترازش بالای 11000 بود و قطعا اگر رتبه میدادن به بچه‌ای که فرنگیان قبول شدن رتبهش زیر 20 سهمیه میشد. باز بچه منطقه 3 باز خانم مهلا معصومی. میخوام بگم بچه‌ها این رو بدونید که امروز در کنکور حال حاضر هیچ چیزی جز خودتون مانع موفقیتتون نیست. شما هر ابزاری که نیاز دارید برای موفقیت رو دارید. گفتم بهتری مشاورها، دبیرها، آزمونها، سوالات، منابع، کتاب، همه چیز.
بله.
فقط جدیت میخواد و در این بلوشویه که وجود داره و ذهن آدم هر لحظه درگیر موضوعی و اخبار و چیزهای این شکلی، تمرکز روی هدفتون ولا غیر، هیچ چیز دیگه شما نیاز ندارید.
آقا بچه‌هایی که الان توی مثل این دوستمون تو منطقه بله. کمتر برخوردارن و بسیار پرتلاشن، زحمت بله. میکشن، میتونن رو کمک شما حساب کنن؟
ما حتما در کنار همه بچه‌ها هستیم و یک سامانه پیامکی هم قرار دادیم. بچه‌ها میتونن عدد 2 رو ارسال بکنن به 1050 71. ما از دفتر مجموعه باشون تماس میگیریم از هر جای ایران که باشن و میتونن که هر سوال پرسش و دغدغه‌ای دارن بهترین جواب رو برای اون سوال دریافت.
خیلی ممنونم. یه نکته‌ای رو گفتید خیلی دوستش داشتم آقای کیا دربنسری، این که هیچ کسی جز خودمون نمیتونه مانع موفقیتمون و پیشرفتمون بشه. بله. این خودمونیم که میتونیم به خودمون کمک بکنیم. ممنونم ازتون. بچه‌ها، خانم دایی محترمی که دانش آموز کنکوری در منزل دارید، اگر می‌خواید با آقای علیرضا کیا دربنسری و گروهشون در ارتباط باشید، به نظرم همین الان قدم اولو بردارید. همیشه اولین قدم سخت‌ترین مرحله پیشرفته، بعدش دیگه همه چیز به روال خودش و توی قلتک میفته و شما خیلی سریع انشاءالله به هدفتون میرسید. همین الان عدد 2 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71، انشاءالله باتون تماس میگیرن و بقیه ماجرا. آقا ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
زنده باشید. خیلی ممنونم از همراهیتون. همیشه اولید با اول شو. خداحافظ.
اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. اوکم ردیف 88. اول شو.
من یه طراحم و سرم همیشه شلوغه. معلومه که برای آماده کردن ناهارم وقت کافی ندارم. اینجاست که کنسرو لوبیای سانگل به کمکم بیاد.
کنسرو های سانگل، خوراک خودته.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
این جایی جاییه، جایی جایی شهرزاد، این داستان شهرزاده،
منجون و استکان آماده،
آی خوش دمه، خوش رنگه، زودم و کسه، یه قاشق قصه، خستگی رو از تن در میبره، تماش و نگاهوش از سر میبره. جایی جاییه، جایی جایی شهرزاد، حالا وقت شادیه، شادی جایی شهرزاد.
اصل چای همینه، چای شهرزاد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
جوان همراه شما.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر،
میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما. می‌خوایم گذری داشته باشیم به نشست خبری جناب آقای دکتر بقایی، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه کشورمون. اما بپردازیم به چند موضوعی که در این نشست مطرح شد. در ابتدا بشنویم صحبت‌های آقای بقایی رو در خصوص پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمون. اون هم این که شایع شده از آسمان یک کشور ثالثی انجام خواهد شد.
حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها یک اصل است برای ما. در عمل هم ثابت کرده ایم. الگوهای پاسخ ما به تجاوزات رژیم صهیونیستی هم مشخص است. در این حال طبیعی است که ما از همه امکانات مادی و معنویمون برای پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنیم و در این زمینه از تمامی امکاناتمون با تمام قوا بهره خواهیم گرفت.
و اما سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در خصوص خبر اخراج دیپلمات‌های ایرانی از آلمان و انتقاد و واکنش دولت این کشور در برخورد با اعدام یک تروریست که فقط یک گذرنامه آلمانی داشته و حمایت دولت ایران از ایرانیان مقیم آلمان.
اخراجی صورت نگرفته تا الان، هم در تهران و هم در برلین گفتگوهای صورت گرفت. ما روشن کردیم که اولا این اقدام آلمان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. واکنش آلمان در قبال موضوعی که اولا مربوط است به صلاحیت قضایی جمهوری اسلامی ایران، ثانیا در مورد یک تبعه ایران هست که دارای گذرنامه آلمانی هست، این فرد مرتکب جنایات تروریستی متعدد شده و یک نمونش همون اقدام تروریستی در شیراز هست که منجر به شهادت 14 نفر و مجروح شدن 200 نفر شد. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به این جرم رسیدگی شد. در رابطه با حمایت از ایرانیان مقیم آلمان، از همون ابتدا که این بحث مطرح شد، برای اینکه ما اطمینان حاصل بکنیم که روند ارائه خدمات کنسولی بدون هیچ مشکلی ادامه پیدا خواهد کرد، هم با تقویت سامانه برخط و هم از طریق تقویت نمایندگی هامون در کشورها یا مناطق همجوار بتونیم خدمات کنسولی رو بدون بروز مشکلی ادامه بدیم.
و اما جواب سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور به سؤالی در خصوص عدم پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران.
واکنش ما در برابر تجاوز، هر تجاوزی، قطعی و قاطع خواهد بود. اون چه که ما اعلام کردیم و از طی یک سال بارها هم تکرار کردیم این هست که مشکل اصلی، فارغ از بحث تاریخی که یک معضل 80 ساله 79 ساله است، مسئله اصلی نسل‌کشی در فلسطین اشغالی در غزه و ادامه تجاوزات در لبنان هست. مادامی که این وضعیت وجود داره، منطقه در معرض تشدید ناامنی و گسترش جنگ است.
و ما سوال گزارشگر رادیو جوان.
آقای دکتر، در اجلاس بریکس ایران پیشنهادی رو برای لغو روادید دو جانبه بین کشورهای بریکس داد. این که تا الان راجع به این موضوع اقدامی از سوی ایران انجام شده، بازخوردش از سوی اون کشورها چطور بوده و اینکه جدا از این بحث لغو روادید، آیا ایران در فکر دولت در فکر این هستش که با بعضی دیگر از کشورها ما این موضوع را بتونیم انجام بدیم؟ ممنونم.
در سطح بریکس در حال بررسی است. خب زمان زیادی نگذشته از اجلاس بریکس، موضوعی است که در دست بررسی است. بریکس پتانسیل ها و ظرفیت های زیادی داره. ما در سطوح مختلف تلاش میکنیم که این ظرفیت‌ها رو شناسایی بکنیم و ازش به نحو احسن استفاده بکنیم برای ارتقای صلح و امنیت منطقه‌ای و هم توسعه اقتصادی کشورها.
موضوع دیگری در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه کشور مطرح شد، اون هم در مورد این موضوع که منابع غربی مدعی شدند که انگلیسی‌ها تحریم‌های مکانیزم ماشه رو به بهانه نقض توافق هسته‌ای بر ایران اعمال خواهند کرد و پاسخ آقای سخنگو.
روشن کردیم که هیچ بهانه و هیچ دلیلی برای توسل به سازوکارهایی که در قطعنامه 2231 پیش بینی شده وجود نداره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران کماکان پایبند هست به آنچه که تعهد داده بود طبق برجام. بیش از یک سال بعد از خروج یک جانبه آمریکا بود در چارچوب برجام اقدامات ترمیمی ما در واقع برای بازگرداندن توازن به محتوای برجام بود. واکنشی در برابر اقدامات طرفهای مقابل، خروج یک جانبه آمریکا از برجام و قصور طرفهای اروپایی از جبران اقدام آمریکا.
ممنون که شنونده بودید. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش،
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
ای جوان، عشق و امیدت خود رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جین بده
جوانم، من جوانم، من جوانم، جوانم.